أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلون الاهتمام به واستعمل لي بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. خوشنودی قلب نازنین زهرای مرضیه و سلامتی و تعجیل در فرج فرزند بزرگوارش حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافدا صلوات هدیه بفرمایید. هدیه به ارواح طیبه شهدای اسلام، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، سلامت، شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی رمضان، در رأس امام شهیدمون حضرت آیت الله العظما خامنه ای صلوات دوم رو بلندتر قد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلامتی و تایید همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب، همه کسانی که برای برافراشتن نگه داشتن پرچم این نظام مقدس تلاش میکنن، در رأس سلامتی و تایید مقام معظم رهبری حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه ای صلوات سوم رو بلندتر خط بفرمایید. الله صلی الله علیه محمد و آل محمد. من با یک مقدمه کوتاه ان شاء الله وارد بحث میشم. بحثمون یک بررسی مقایسه است میان گفتمان انقلاب اسلامی ایران که توسط مرجع عالی قدر رو معمار کبیر این انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و با مشارکت مردم غیور و انقلابی ایران و پشتکار یاران با وفای امام خمینی رحمت الله علیه رقم خورد، یک مقایسه داشته باشیم بین گفتمان این انقلاب عظیم الشان و گفتمان نهضت‌های رهایی بخش آمریکای لاتین، که ما دردمون درد مشترکی هست و دو جور اقدام کردیم برای اینکه مشکلات خودمون رو کنار بزنیم و به استقلال برسیم، به آزادی برسیم. منتها یک فرق‌های میان این دو تا گفتمان وجود داره و برتری گفتمان انقلاب باعث شده است که نتایج مطلوبی رو ما کسب بکنیم، ولی نهضت‌های رهایی بخش آمریکای لاتین به رغم اینکه به پیروزی‌های مقطعی و نسبی دست پیدا کردن، اما اون دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی رو هنوز بهش نرسیدن. همونطور که فرمودن یک پژوهشی انجام شده توسط حقیر و ما یک الگویی رو ارائه کردیم که با اون الگو مسیحیان آمریکای لاتین میتوانند در همون دین مسیحیت باقی بمانند، اما از برتری‌های گفتمان انقلاب ما استفاده بکنن و به موفقیت‌های بیشتری برسن در مبارزه با استعمار و استکبار. من این مقدمه کوتاه را عرض بکنم که خداوند متعال این عالم رو خلق کرد، موجودات مختلف و متنوعی رو در این عالم آفرید و قرار داد و سطوح مختلفی هم برای اونها قرار داد. اشرف مخلوقات خداوند انسان هست، موجودات دیگه ای مثل جنیان، مثل فرشتگان، مثل حیوانات خلق شدن هستن. منتها خداوند یک نکته مهمی رو میفرمایند در قرآن کریم درباره این که ما چه انتظاری از جنیان و انسانها داریم. اینها رو خلق کردیم، انتظار ما از اینها چیه؟ روی اون نکته ما تمرکز میکنیم، بحثمون رو جلو میاریم. این آیه شریفه سوره مبارکه زاریات رو همه سروران گرامی بارها شنیدن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای اینکه خدا رو عبادت بکنن، خدا رو اطاعت بکنن، بنده خدا باشن، عبودیت داشته باشن. هیچ قرض دیگری در کنار این وجود نداره. یعنی جنیان و انسیان نمیتوانن بدون عبودیت و بندگی مسیر خودشون را طی بکنن. این به هیچ وجه قابل پذیرش از سوی خداوند متعال نیست. خداوند در مقابل اینها در یک مقام کبریایی قرار گرفته و اون مقام کبریایی رو منحصر در خودش میدونه و به هیچ کس در این عالم ولو به انسان که اشرف مخلوقات هست اجازه نمیده که ادعای بزرگی بکنه. خیلی ها دنبال این کبر و بزرگی در دنیا هستن، به اونها میگن مستکبر، اما خداوند اون استکبار رو رد میکنه و به کسی اجازه نمیده که دست رازی بکنه و بخواد به اون مقام و جایگاه برسه. اصطلاح استکبار و استضعاف در قرآن زیاد به کار رفته و در مقابلش این شعار الله اکبری که ما سر میدیم گویای این هستش که خداوند را شایسته برای این مقام کبریایی میدانیم ولا غیر. در قرآن کریم آمده است که قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، دو تا گروه در مقابل هم هستند، کسانی که استکبار می‌ورزند به دنبال رسیدن به مقام کبریایی و عظمت و بزرگی هستند و در مقابلش کسانی که به دنبال این جایگاه نیستند و به دنبال همون هدف خلقت هستند، یعنی به دنبال عبودیت، بندگی، اطاعت خدا، عبادت خدا. اونهایی که به دنبال عبادت خدا هستن در جبهه استکبار قرار ندارن و مستکبرین اینها رو میخواهن استضعاف بکنن، به ضعف و ذلت بکشانن. اینها خودشون به دنبال ضعف و ذلت نیستن، یعنی ما واژه مستضعف نداریم در جبهه مقابل، مستضعف داریم، یعنی کسانی هستن که اون مستکبرین میخواهن اینها رو به ضعف بکشانن، طالب ضعف اینها هستن. لذا این دوتا اصطلاح رو خداوند در آیات مکرر به کار میبره، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، سوره مارکه 7، یا سوره مارکه اعراف قال الملأ الذين استكبروا منهم للذين استضعفوا، و امثال اینها که دوتا جبهه درست میکنه، مستکبرین و غیر مستکبرین. خداوند هیچ راه نجاتی و هیچ راه پیروزی رو برای مستکبران قبول نمیکنه و با اونها اعطا نمیکنه. در قرآن داریم که ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين. کسانی که آیات خدا رو تکذیب کردن، کسانی که استکبار ورزیدن، خداوند به هیچ وجه راه گشایش را برای اونها قرار نمیده. لا تفتح لهم ابواب السما، درهای آسمان به روی اونها گشوده نمیشه، اینها عاقبت به خیر نمیشن، اینها به پیروزی نهایی دست پیدا نمیکنن. ولا یدخلون الجنه، مگر اینکه جمل در سوراخ سوزن بتونه عبور بکنه. جمل رو حالا گفتن یا همون معنای شتره یا اون ریسمان زخیمی است که در کشتی ها و اینها استفاده میشه که اون محاله از ته سوزن عبور بکنه، چون اون محاله این مستکبرین هم محاله که به پیروزی و عاقبت به خیری و سعادت نهایی دست پیدا بکنن. پس خداوند مستکبرین را به هیچ وجه حمایت نمیکنه، اما در مقابل اونها مستضعفین را که اینها در مقابل خدا به دنبال کبر و بزرگی نیستن، دنبال عبودیت و بندگی خدا هستن، اینها رو خدا گفته اراده من این هست که اینها رو کمک بکنم. و نرید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما اراده کردیم که کسانی که مستضعف هستن، یعنی مستکبران عالم، میخوان بزنن تو سر اینها، اینها رو ذلیل بکنن، اینها رو ضعیف بکنن، اما اینها دست از عبودیت و بندگی خدا بر نمیدارن، استقامت میکنن. خداوند میفرماید که ما اراده کردیم که اینها رو پیشوایان و سروران زمین قرار بدیم و اینها رو وارثان حکومت الهی قرار بدیم. لذا کسانی که مستکبرن به هیچ وجه راه گشایش و پیروزی ندارن، اما کسانی که در مقابل جبهه استکبار به دنبال یاری دین خدا هستن، خداوند فرمود قطعا اونها رو یاری خواهیم کرد. ولی ینصرن الله من ینصره، خداوند قطعا کسانی که او را یاری میکنن نصرت خواهد کرد. این یک مقدمه است برای ورود به بحث ما. در طول تاریخ ما این دو جبهه رو داشتیم، کسانی که میخواستن از فرمان خدا کنار برن، تحت فرمان الهی قرار نگیرن، و به آنچه که خداوند به اونها فرمان و دستور داده عمل نکنن، استکبار ورزیدن. اولی شیطانه و قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر. شیطان فرمان خدا را رعایت نکرد، عمل نکرد، رفت در جبهه مستکبرین. در میان انسان‌ها هم همین طور بوده، مستکبرانی در طول تاریخ بودن. خیلی از این مستکبران در قرآن نام برده شدن، امثال فرعون و امثال قارون و قبل از اینها امثال نمرود و همه اینها بودن در طول تاریخ. اما در دوران معاصر مستکبرین ظهور کردند و عالم گرفتار اینها شد که ظلمها و ستمهای بسیار عظیمی رو بر مردم این دوران روا داشتن و همچنان مردم در سراسر و اقصان نقاط جهان در زیر ظلم و ستم این مستکبران عالم قرار دارن. یکی از این مستکبران عالم همین شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار هست، یکی از مستکبران بزرگ عالم همین جریان صهیونیسم هست و این رژیم جنایتکار صهیونیستی نماینده اونها در فلسطین اشغالی و این حکومت غاصبانه رو تشکیل دادن. اینها از مستکبرین عالم هستن و اینها ظلمهای وسیع رو در سراسر جهان داشتن. مقام معظم رهبری سال 79 یه فرمایش خیلی مهمی رو داشتن درباره ظلمهایی که این کشورها در عالم داشتن صحبت کردن، از جمله ظلمهایی که کشورهای اروپایی امثال اسپانیا و پرتغال و امثال فرانسه و امثال بریتانیا و اینها داشتن در آفریقا، در آمریکای لاتین، در آسیا، که مقام معظم رهبری به همه اینها اشاره میکنه و توضیح میده خیلی خلاصه که اینها چه کردن با مردم این دوران. اینها رفتن ثروت مردم را غارت کردن به کشورهایی که پر از ذخایر طبیعی و معدنی و نفت و ثروت‌های مختلف هستن. اینها رفتن تسلط پیدا کردن و دزدیدن ثروت‌های اینها رو، به غارت بردن اموال مردم رو و فرهنگ اونها رو تغییر دادن. نگذاشتن که هویتی از اونها باقی بمونه، زبان اونها رو از بین بردن، خط اونها رو از بین بردن و کاری کردن که مردمی که حق زیست در سرزمین خودشون را داشتن، اینها به عنوان برده به تجارت برده شدن و بهترین سرمایه گذاری برای آمریکای جنایتکار اسپانیا و اینها که بعدن اینها تبدیل شدن به کشور آمریکا، چون کریستوف کلمب مسیحی سال 1492 اومد اون با هما و اینها رو کشف کرد، گفت من کشف کردم اینجا، در حالی که قبلا مردم زندگی میکردن اونجا. و از اونجا به بعد ظلم ها شروع شد و به تدریج این ظلم ها گسترش پیدا کرد. اینها فهمیدن که این مردم با اخلاقی هن، خیلی در مقابل اونها گردن کشی نمی کنن. پیشنهاد داد همون کریستوف کلمب که شگفت زده شده بود از اخلاق خوب مردم منطقه آمریکای لاتین، به اسپانیا گفت ما اینا رو به بردگی ببریم. یه پیشنهاده که توش سود و منفعت مالی وجود داشت، اینا رو ببریم به بردگی. اونها قبول کردن. یکی از تجارت‌های بزرگ این مستعمران و مستکبران تجارت برده بود از این مناطق، از آفریقا، از آمریکای لاتین. و بعد ظلم‌های دیگه هم پشت سر اینا اومد و اموالشون رو، همه دارایی‌ها و ثروت اون مناطق رو به غارت بردن. و برای این که اینها بتوانن بیشتر تسلط پیدا بکنن بر این مردم، مقام اعظم رهبری اینو سال 1402 فرمودن اینها اومدن اول کشیشانی رو فرستادن به اون مناطق که اینها رو مسیحی بکنن. حالا ما توضیح میدیم که چرا اینا باید مسیحی بشن. مسیحیت دینی است که تکیه روی اخلاق میکند و روی محبت میکند و روی این که جنگ بده، جنگ نباید بکنی حتی با ظالمان، حتی با حاکمان ستمگر. گفتن اینها رو همه رو مسیحی بکنید. کشیشان مسیحی اومدن زمینه رو فراهم کردن برای چپاول بیشتر مستکبران و مستعمران که اینها در سالهای بعد بیان و اون اهداف پلید خودشون را اونجا اجرایی بکنن. و بالاخره کاری که صورت گرفت این بود که در واقع مردم اون منطقه زیر ظلم و ستم این کشورهای ظالم و استکباری قرار گرفت. ببینید در همیشه تاریخ هر جایی که ظلم و ستمی روا داشته می شد بر مردم، مردم در مقابل اونها دو جور موضع گیری می کردن، دو جور واکنش نشون می دادن. یک واکنش تسلیم بود. خیلی از کسانی که مستکبرم نبودن، در برابر جبهه استکبار قرار داشتن، ولی کاری که انجام میدن کار نادرستی بود و اون تسلیم بود. تا مستکبران عالم می آمدن و زور می گفتن به اونها، اونا مقاومت نمی کردن در برابرشون، تسلیم می شدن، شکست می خوردن، گاهی هویتشون از بین می رفت، گاهی ثروتشون از بین می رفت، گاهی دینشون حتی از بین می رفت. این کار اشتباهی بود. اما یک گروه دیگری در مقابل این مستکبران استقامت می کردن، مقاومت می کردن، با اونها مبارزه می کردن و تا جایی که می توانستن سعی می کردن که با اونها در واقع راهی ندن که نفوذ بکنن در کشور اونها، در سرزمین اونها، به فرهنگ اونها تجاوز بکنن. حالا کسانی که مبارزه می کردن هم دو گروه بودن. یه سری از مستضعفان عالم در مقابل مستکبران فقط به صورت سیاسی یا فقط به صورت نظامی مقابله می کردن، مبارزه می کردن. اما بعضی از اینها یک پشتوانه محکم برای خودشون درست می کردن، مبارزه خودشون را عمق می بخشیدن، پایداری به مبارزه خودشون می بخشیدن. و اون هم علتش این بود که از عنصر دین برای مبارزه خودشون استفاده می کردن، مبارزه خودشون را پیوند می زدن با دین، ریشه مبارزه خودشون را قرار می دادن در خاک حاصلخیز دین. لذا هم کارشون کار عمیق‌تری می شد، هم جدیتر بودن در مبارزه و هم اینکه مبارزشون پایدارتر بود. اگر دین نیاد دخالت نکنه در اینجور موارد و عرصه ها، ممکنه مردم خسته بشن، یه چند ماه که مبارزه کردن دیگه اون تعهد لازم رو، کشش لازم رو ندارن برای ادامه ای کار. به هر حال اینا اومدن و آمریکا در هم در آسیا و هم در آفریقا و هم در آمریکای لاتین این استعمار و این استکبار رو گسترش داد و ظلم‌های زیادی روا داشت بر مردم. حالا در ایران ما میگیم که واکنش به چه صورت شد، اما در آمریکای لاتین مردم به چه صورت در مقابل اینها ایستادگی کردند. مردم آمریکای لاتین همونطور که عرض کردم با اون شگردی که در واقع کسانی که آمریکا رو به قول خودشون کشف کرده بودند، اول اومدن کشیشان رو فرستادن اونجا و مردم رو مسیحی کردن. مسیحیت شریعت نداره مثل ما، مسیحیت جهاد نداره، مبارزه با ظالمان نداره، مبارزه فساد و ظلم داره اما مبارزه با ظالمان و حاکمان نداره. رفتن اول مردم رو مسیحی کردن، چند سال طول کشید و این مسیحیان زمین سازی کردن برای اینکه استعمارگران اروپایی ورود جدیتری داشته باشن برای چپاول ثروت‌های مردم این منطقه. و به تدریج این دامنه ظلم‌های در واقع اروپایی‌ها بر مردم آمریکای لاتین گسترش پیدا کرد. مردم دیدن ظلم‌ها زیاد شده، اگر بخوان فقط به دین مسیحیت عمل بکنن، دین مسیحیت برای اونها راه مبارزه با اینها قرار نداده. دین مسیحیت دعوت میکنه میگه آدم خوبی باشید، آدم با اخلاقی باشید، کار بدی نکنید. شریعت نداره، اگر بکنم چی؟ اگر بکنم به جهنم میرم؟ نه، برای اونها دستورات اخلاقی دخالتی در نجات نداره. نجاتشون فقط با ایمان هست، فقط ایمان به مسیح داشته باشن اهل نجاتن 100%. منتها اینکه سطحشون در ملکوت خدا چقدر میشه، اونا اعمالشون دخالت داره. پس اینها فقط یک آموزه‌های اخلاقی و دستورات اخلاقی رو لازم بود رعایت بکنن در همین حد. حالا رعایت هم نکردن اشکالی نداشت. مسیحیان منطقه دیدن، کاتولیک هم بودن اکثر اونها، و دیدن که با این جور اعتقادات نمی‌شود مبارزه کرد با استکبار. استکبار و استعمار هم اومده تمام ثروت‌های اینها رو داره از بین می‌بره. کاری که به ذهن اونها رسید این بود که ما دین خودمون را حفظ بکنیم، اما بیایم یک الهیات جدید در دین خودمون ایجاد بکنیم که این ضعف‌هایی که در گفتمان مسیحیت وجود داره، این ضعف‌ها رو برطرف بکنیم. و اومدن چند تا چیز رو اضافه کردن. اگر مسیحیت یک دینی بود که آموزه‌ها و تعالیم اون کامل بود و برای این جور موارد دستورات درستی می‌داشت، اینها نیازی نمی‌دیدن به تأسیس الهیات دینی جدید. اما دیدن این دین کارای لازم رو نداره، رفتن به سراغ تأسیس یک الهیات که بعداً با عنوان الهیات رهایی بخش آمریکای لاتین این معروف شد. حالا من چند تا از نکاتی که اینجا در مورد مبارزه مردم آمریکای لاتین با اتکای بر این الهیات جدید پیشرفت و خدمت دوستان عرض بکنم. اینها رهبرانی هم دارن. من اینو اول عرض بکنم، ما الان در انقلاب اسلامی ایران افتخارمون این بود که یک رهبر بزرگ مثل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، هدایت این مردم را بر عهده گرفته بود، راه را به مردم نشون میداد و مردم یک امت واحده شده بودند تحت رهبری های داهیانه امام خمینی رحمت الله علیه. سوال، آیا در منطقه آمریکای لاتین هم چنین رهبرانی وجود داشتند؟ بله، اونها هم رهبرانی داشتند، اما رهبران اونها یا بعضیشون رهبران نظامی بودند یا بعضیشون رهبران دینی بودن که مبارزه و اینها رو خیلی وارد نبودن و به سراغ اونها هم مردم رو خیلی نمیتونستن ببرن و هدایت بکنن. یه رهبرای کاریزماتیکی که برای مردم جذاب بودن، سخنورهای خیلی خوبی بودن، مردم با سخنرانی اینها تهیج میشدن، حماسه ایجاد میشد، آماده برای مبارزه میشدن. اما اینکه این رهبر یک رهبر ریشه دار دینی باشد، مثل جایگاه مرجعیتی که در برها گفتمان ما قرار داشت و اون بیاد مردم رو در همه عرصه‌ها هدایت بکنه، چنین رهبرانی نبود. حالا بعضی از رهبران اونها که بعداً بیشتر رهبران دینی بودن، اینها مثل گوتیرز یا مثل لئوناردو بوف و امثال اینها، در واقع یک سری از آموزه‌های دینی اینها رو پیوند دادن به مبارزه، اما جایگاهی مثل امام خمینی و اینها نداشتن رهبر اونها، ولی زار نهضت‌های اینها به راه افتاد. اما این که بخواد دستاوردهای بزرگی مثل دستاورد انقلاب اسلامی داشته باشد و منتج به تشکیل یک حکومتی مثل حکومت باشکوه انقلاب اسلامی ایران، چنین دستاوردهای مستحکمی رو نداشتن. دستاوردها مقطعی بود، همچنان دارن، اما اون نتایج در واقع مطلوب نهایی رو اینها نداشتن. چرا اینها وارد این مبارزات شدن؟ اولا عرض کردیم اینها مسیحی شده بودن. آدمی که دین داشته باشه به راحتی دینش رو تغییر نمیده یا دینش رو کنار نمیگذاره. حالا اینکه دینش غلط باشه یا درست باشه سر جای خودش. ما ادیانی ها میگیم این مناظرات و این گفتگوها اینها در این که یک کسی رو مثلا از مسیحیت شما جدا کنید به اسلام بیارید، از یهودیت، از ادیان دیگه به اسلام بیارید، خیلی کار سختیه. معمولا با راه‌های دیگه اینها گرایش میکنند، پیدا میکنند به اسلام، و الا وارد بحث که شدن چون اون سرسپردگی به دینشون وجود داره، اون تعهد ایمانی به دینشون وجود داره، فوقش در مذاکره و در مناظره با شما موفق نشه، میگه من نتونستم ولی استادم بیا جواب شما رو میده، یا اگر فلان عالم بیاد جواب شما رو میده. لذا اینها دین در قلب و دل مردم ریشه داره و به راحتی اینها دینشون رو کنار، هیچ کسی دینشون رو به راحتی کنار نمیگذاره. خب این مردم سالها پیش مسیحی شده بودن، عرض کردم با اون نقشه‌ای که مستعمران چیده بودن اینها رو مسیحی کردن، وارد مبارزه شدن، هدف داشتن، اما نمیتونستن دین خودشون رو کنار بذارن. یکی از اهداف نهضت‌های رهایی بخش آمریکای لاتین طبیعتاً در اون فضای ظلم و ستم و استعمار و استکبار این بود که امنیت برای خودشون درست کنن. یکی از اهداف ایجاد امنیت بود، چون اونها در جایی در سرزمینی که ظالمان و مستبدان اومدن حاکمان اونجا شدن، نمیتونستن نفس راحت بکشن. اموالشون، ثروت‌هاشون همیشه در خطر بود و هر روز امکان داشت همونقدر ثروتی هم که دارن، همونقدر توانایی هم که دارن از دست اونها گرفته بشه. اینها تلاش کردن، یکی از اهدافشون برای در واقع گسترش این نهضت ها این بود که امنیت برای خودشون ایجاد بکنن. دو، اینه که اینها مسیحی بودن. مسیحیت به دنبال کمال جهان هست، جهان رو میخواد به کمالی برساند. سه، مسیحیت به دنبال این هست که مردم را به سمت هدایت بکند که تا در نهایت ملکوت خدا در این عالم محقق بشه. ملکوت خدا یعنی پادشاهی خدا. خیلی خلاصه بگم، اینا بحث‌های ادیانی سری میخوام عبور کنیم. مسیحیان مثل ما که حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام را پیامبر خدا میدانیم، عیسی را پیامبر خدا نمیدانند. حضرت عیسی را خدا میدانند. خدای مجسم میدونن، میگن همون خدایی که تو آسمان هست متجسد شد رو زمین، این حضرت عیسی است. حضرت عیسی رو خدا میدونن. بعد میگن این روح، این خدای ما رو به صلیب کشیدن، به آسمان رفت، دوباره یک روزی برخواهد گشت و اون خدا یک حکومت جهانی تشکیل میده. و میگن ملکوت خدا، پادشاهی خدا، به دنبال رسیدن به ملکوت خدا هستن. خب با این ظلم و ستم و اینها که نمیشه حکومت الهی روی زمین مقرر بشه، به دنبال این بودن این ظلم و ستم ها رو از بین ببرن، ملکوت خدا روی زمین محقق بشه. اینا اهداف عمده نهضت های رهایی بخش آمریکای لاتین بود. اهداف خردوریز جدایی هم میشه برای اینها، بیشتری هم برای اینها در واقع برشمرد. اما یک اصل مسیحی بود که اینها بر اساس، چون ببینیم که اینها چه اصولی داشتن، میخوام مقایسه بکنیم انقلاب اسلامی ایران چه فرقی با اونا، با اون نهضت های رهایی بخش آمریکای لاتین میکنه، چرا اینقدر ما موفقیم اونا اینقدر موفق نیستن. اونها یک اصلی داشتن که در دین مسیحیت وجود داره و دائم هم روی اون تاکید میشه، اونم اصل محبته. الان اگر شما پیش مسیحیان بنشینید، اینا بخوان درباره مسیحیان برای شما سخن بگن، بیشتر روی محبت مانو میدن. لذا گرایش یافتگان از میان بچه‌های ما، بعضیا میرن مسیحی میشن، متاسفانه دانشجوهای ما، بچه‌های دیگه ما میرن مسیحی میشن، اینا معمولا کسایی هستن که کمبود محبت دارن، یا مشکلات خانوادگی دارن، یا اینکه دچار احتیاط و بیماری‌های اینجوری شدن، دنبال محبت هستن، میرن. این در واقع کسانی که مبشران مسیح پیش اینها می‌نشینند، از محبت و اینها سخن میگن، اینها جذب اونها میشن. خب اینها با این اصل مسیحی وارد شدن. اما اصل مسیحی دو تا دیگه بهش اضافه شد، شد اصول در واقع نهضت‌های رهایی بخش آمریکای لاتین. بعد مقایسه کنیم ببینیم ما این اصول رو قبول داریم یا نه، یا چه جوری تغییرش میدیم یا نه. یکی از اصول مورد قبول نهضت‌های رهایی بخش آمریکای لاتین، اصل آمیخته بودن دین با سیاست هست. چیزی که شما در مسیحیت نمیبینید، در مسیحیت اثری از این که در کتاب مقدسشون، در الهیاتشون مردم رو تشویق به سیاست بکنن، مردم رو تشویق به مبارزه بکنن، اینها وجود نداره. بیشتر رو همون محبت تکیه میکنن. حالا توضیح هم میدم جلوتر رفتم با چه روشی بیشتر روی محبت تاکید میکنن. اما اینها اومدن گفتن ما اگر اینجوری بخوایم در مقابل مستکبران و ظالمان بایستیم، به موفقیت نمیرسیم. اومدن گفتن آقا ما میریم سراغ سراغ سیاست، ولی مسیحی هم هستیم، ما معتقدیم که دین ما عین سیاست ماست، دیانت ما عین سیاست ماست. کار خوبی کردن، کار اینا درست بود. دین مسیحیت ناقص بود، الهیات مسیحی ناقص بود. نمیشه فقط با موعظه های اخلاقی مردم رو آماده کرد برای اینکه در اجتماع زندگی بکنن، با ظالمان و مستکبران مبارزه بکنن، زمین سازی بکنن برای تشکیل اون ملکوت خدا. نمیشه، اینا درست فهمیدن و یک اصلی رو اضافه کردن به الهیات خودشون، اصل عجین بودن دین با سیاست، آمیخته بودن دین با سیاست. آقا ما دین داریم، مسیحی هم هستیم، میگفتن کاتولیک هم هستیم، ولی کار سیاسی هم میکنیم، کار مبارزاتی هم میکنیم. این یک اصل. یه اصل دیگر رو هم برای خودشون اینها تعیین کردن و اون هم اصل دفاع از حقوق مسیحیان آمریکای لاتین. ما مثلا تو انقلاب اسلامی اینجوری نمیگیم، ما میگیم که میخوام از مسلمان ها در مقابل کفار دفاع بکنیم، میخوام یک نهضتی راه بیاندازیم برای این که شیعیان علی ابن ابی طالب رو در مقابل ظالمان و کسانی که میخوان حقوق اینها رو پایمال بکنن یاری بدیم. ما خیلی گسترده ترین میگیم، ولی اونها یک اصلی رو منحصر به مردم آمریکای لاتین برای خودشون قرار دادن و کارشون رو محدود کردن. اصل دفاع از مسیحیان آمریکای لاتین، این اصل رو بودن تو الهیات خودشون قرار دادن. خیلی خوب، هدفشون رو فهمیدیم چی بود، با چه اصولی شروع کردن کار مبارزاتی خودشون را. حالا وارد میدان شدن، وارد میدان مبارزه با استکبار. مستکبران بزرگی مثل در واقع آمریکا که اینها البته پیشینشون از کدیم اسپانیا بود، کریستوف کلمب هم از اسپانیا رفته بود اونجا، پرتغال و فرانسه و اینها هم جز مستعمران بودن. سال 1776 بود که آمریکا تأسیس شد، تقریبا 250 سال پیش. اما آمریکا 500 سال پیش تقریبا در واقع به قول اونها کشف شد، یه فاصله ای داشت. خب اینها اومدن و در مقابل یک قدرت بزرگ استعماری که الان اونجا دیگه ریشه دوانده بود و اموال اونها رو از آن خودشون کرده بود، اینها رو به بردگی کشیده بود، قدرت پیدا کرده بود، میخوان در مقابل اینها بایستن. با چه روشی در مقابل اینها ایستادن و مبارزه کردن؟ مسیحیت روشش این بود، همه رو دعوت به اخلاق میکرد، میگفت آقا به دستورهای، میخواد وارد میدان اجتماع بشید، دستور ما اینه که به هر آنچه که در مورد اخلاق به شما گفتیم عمل بکنید. خیلی خوب، این یکی از محورهای دیگه روش مسیحی، هنوز الهی ترابخشو نگفتیم، این هستش که بیان توانمندان شما به ضعیفان کمک بکنن. هر کسی که میبینید ضعیف هست در جامعه، اونهایی که قوی ترن دستشون رو بگیرن. این موعظه خوبیه، اخلاق خوبیه، ما تا یه جاهایی شرعیش هم میکنیم، خمس و زکات رو واجب میکنیم، اونها شریعت ندارن، موعظه اخلاقیه. ولی موعظه اخلاقی خوبه، توانمندان شما به ضعیفان شما کمک بکنن. سه، خوب دقت کنن سروران عزیز، اینجا به زنگای بحث ما که قدر انقلاب خودمون را بدانیم، قدر دین خودمون را بدونیم که چه دین خوب و چه دین زیبا و چه دین کامل و جامعی داریم. آقا در مسیحیت میگه اگر ظلمی در جامعه رخ داد، اگر فسادی در جامعه رخ داد، شما نرید با ظالمان مبارزه کنید، با حاکمان ستمگر مبارزه بکنید. این کار خوبی نیست، جنگ کلن کار خوبی نیست، مبارزه نظامی و سیاسی کار خوبی نیست. بیایید با اونها تعامل کنید، با ظالمان و حاکمان تعامل بکنید، با اونها مبارزه نکنید، اما یه جورایی راضیشون کنید که دیگه ظلم نکنند، راضیشون کنید که دیگه دست از فساد بکشن. تاریخ نشان داده که این تعلیم به هیچ دردی نمیخوره. کجا ظالمان عالم، کجا ستمگران عالم متقاعد شدن با صحبت و با تعامل که دست از ظلم و تجاوز و در واقع ستم خودشون بردارن؟ هیچ وقت این محقق نشده. این دستور مسیحیت، دستور مسیحیت فعلی رو میگیم، اونی که حضرت عیسی آورده با این فرق میکنه. مسیحیت فعلی این دستورش خیلی ناقصه. اونها میگن با ظالمان مبارزه نکنید. گرفتار بودن مسیحی‌ها، مردم مظلوم آمریکای لاتین گرفتار بودن، به خاطر اینکه مسیحی بودن باید به این پایبند می‌بودن، لذا راه مبارزه با مستکبران و ظالمان برای اونها بسته بود. مسیحیت میگفت با ظالمان تعامل بکنید، با اونها کنار بیاید، راضیشون بکنید که دیگه ظلم و ستم نکنند. این روش مسیحی بود. و روش یک محور آخرشون این بود که خیلی خوب، حالا تعامل کردید، فساد زدایی بکنم و فساد زدایی مسالمت آمیز، جنگ و اینا راه نندازید، به صورت مسالمت آمیز سعی بکنید فسادها رو برطرف کنید. این روش مسیحیت بود. امیدوارم که منتقل شده باشه، آشنا شده باشید. این حاصل در واقع ساعتها مطالعه و تمرکز روی گفتمان اینهاست. اما مردم آمریکای لاتین به عنوان مسیحیانی که تحت ظلم و ستم واقع شده بودند، واقعی با اینها روبرو بودن، دیدن این حرفای شعارگونه به درد اونها نمیخوره، اونها اومدن این را درستش کردن، یکمی درستش کردن، یکم هم خرابش کردن. اونجایی که دست بردن، خب اولا اونها اصل محبت رو پذیرفتن، اون محور محبت را، این روش رو گفتن خیلی خوب، بیان اخلاق مسیحی رو ما رعایت بکنیم. وقتی وارد میدان شدیم، وارد میدان سیاست و مبارز شدیم، اخلاق را زیر پا نگذاریم. اینه که الان ما هم خودمون را معتقد و ملزم میدانیم اینها را رعایت بکنیم. مردم ما، ملت ما، نظام ما هیچ وقت به مردم ملت‌های دیگه حمله نمیکنه، ولی اونها بمب میریزن روی بیمارستان ما، روی خونه های کشور ما بمب میریزن. ما این کارو نمیتونیم بکنیم. ما اگر این کارو بکنیم میشیم یه چیزی مثل اونها، ما مثل اونها میشیم. ما باید اخلاق خودمون را، دین خودمون را، دین انصار را رعایت بکنیم. اونا گفتن خیلی خوب، ما وارد میدان میشیم، اون دستور اول مسیحیت رو چش به خودمون میذاریم، اخلاق را رعایت میکنیم. این یک. اونها گفتن توانمندان بیان در این شرایط ظلم، در نظر بگیرید یک مستکبران و ظالمان و ستمگرانی اومدن سرزمین رو غصب کردن، به مردم ظلم میکنن، تجاوز میکنن، ما چه کار کنیم؟ ما که مظلوم واقع شدیم. گفتن، مسیحیان میگفتن توانمندان شما دست ضعیفان شما رو بگیرن. اینها
یه مقدار اینو محدودش کردن، کار اشتباهی بود. به خاطر اینکه اینها بیشتر مشکلاتشون اقتصادی بود، به جای شعار دستگیری توانمندان از ضعیفان، شعار کمک به فقیران رو اومدن مطرح کردن، گفتن به فقیران کمک کنید. یعنی فقط بحثشون شد بحث اقتصادی و مالی، کارشون محدود شد. یکی از ضعف‌های الهیات رهایی بخش همینه که نگاهشون فقط نگاه مادی و اقتصادیه، نگاه فرهنگی ندارن، نگاه سیاسی ندارن، نگاه گسترده اجتماعی ندارن، نگاه اقتصادی فقط دارن. گفتن کمک به فقیران، این شد یکی از محورهای روش نهضت‌های رهایی بخش آمریکای لاتین. اونها گفته بودن مسیحیان که بیاید با حاکمان و ظالمان و ستمگران تعامل بکنید، با اونها مبارزه نکنید، راضیشون کنید که ظلم نکنن. اینها اینو کنار گذاشتن، کلا متحولش کردن، تغییرش دادن، گفتن نه، مبارزه با ظالمان و حاکمان ستمگر. یکی از محورهای روشی خودشون را که خیلی با آنچه که مسیحیت میگفت متفاوت بود، این محور بود که به خاطر این محورها پاپ و در واقع سیستم کلیسا اینها به مخالفت با اینها برخاست. اینها رو شما گفت ما به عنوان کاتولیک شما رو قبول نداریم، اما اینا میگفتن آقا ما کاتولیکیم. منتها تغییر داده بودن این رو، به جای اینکه تعامل با ظالمان رو مطرح بکنن، گفتن مبارزه با حاکمان و ظالمان. این رو یکی از محورهای روشی خودشون قرار دادن. و یکی از محورهای خیلی مورد تاکید این نهضت‌ها استفاده از مکتب مبارزه مارکسیسم بود، چیزی که در نهضت انقلاب اسلامی به شدت از اون نهی میشد، اما اونها به شدت روی اون تاکید میکردن، میگفتن ببینید مسیحیت راه مبارزه به ما یاد نمیده، ما مجبوریم یک راه برای مبارزه پیدا بکنیم. رفتن دیدن گفتن موفق ترین راه مبارزه ما رفتیم گشتیم مارکسیسمه، لذا اینو آوردن، هم خودشون استفاده کردن، همون الهیات دینی که درست کردن توی الهیات دینی خودشون همین رو گذاشتن که استفاده از مکتب مبارزاتی مارکسیسم، با این الگو رفتن مبارزه کردن. راهشون، هدفشون هدف درستی بود، میخواستن تسلیم این ستمگران نشن. اون عده‌ای که اومده بودن سرزمین اینها رو غصب کرده بودن، ثروت‌های اینها رو به تاراج برده بودن، فرهنگ اینها رو از بین برده بودن، هویتشون رو میخواستن در مقابل اینها بایستن، تسلیم نشن، این خیلی خوب بود. اما با چه روشی؟ روششون این بود. حالا مقایسه میکنیم که این روش با روش انقلاب اسلامی چقدر فرق میکنه و محاسنش چیه، معایبش چیه. یه مروری بکنیم بر روشی که در انقلاب اسلامی ایران مردم غیور و انقلابی ایران، این ملت بزرگ، به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه به کار بردن و به موفقیت دست پیدا کردن. روش اینها چی بود؟ آقا روش ما روش اسلام بود. ما اینها رو در اون پژوهش خودمون جدول درست کردیم، تعالیم اسلام رو یه جا گذاشتیم، تعالیم رهبران انقلاب اسلامی و اون چیزهایی که در انقلاب اسلامی مطرح میشد، شعارها، اینا رو توی یه جدول گذاشتیم، کاملا منطبقه. شما الهیات رهایی بخش رو، گفتمانش رو، شعاراشون رو بذارید کنار گفتمان مسیحیت، متفاوت یه جایی با هم، یه جایی با هم مشترکن. لذا اینها ادعا میکردن ما قیاممون، نهضتمون دینیه، اما اون سیستم دینیشون اینها رو پس میزد، میگفت شما کاتولیک نیستین، ما میگفتیم دینی هستیم و کاملا آنچه که میگفتیم منطبق با تعالیم قرآن و سنت اهل بیت و اینهاست، کاملا منطبق. پس آن روشی که الان میگیم روش انقلاب اسلامی است و در ضمن همون روش اسلامه. اسلام چی میگفت؟ به مردم گفت شما چگونه مبارزه بکنید. اسلام میگه اولا شما وارد میدان که میشید باید به دستورات شرعی و اخلاقی پایبند بشید، هم شریعت هم اخلاق. من 5 دقیقه جمع میکنم، فکر میکنم شما بداره 5 دقیقه جمع میکنم بحثمو. هم تعالیم شرعی رو باید عمل بکنید، هم تعالیم اخلاقی. ببین جهاد هم از تعالیم شرعیه، خیلی فرق میکنه که شما شریعت رو مطرح بکنی بگی آقا اینو عمل نکنی در نجات شما تاثیر داره، میری جهنم. اونا هم چیزی نداشتن، ما جهاد رو وظیفه شرعی و واجب شرعی میدونستیم، با این اومدیم وارد میدان شدیم. دو، اونها میگفتن به مستضعفان و اینا کمک کنید، ما بحث وحدت رو مطرح کردیم، وحدت و همافزایی مردم و مسلمانان، اینها با هم یکی شدن، یک ید واحده شدن در مقابل دشمنان و کفار. این خیلی انقلاب ما رو جلو برد. سه، ما دیگه نگفتیم تعامل با ظالمان، گفتیم ایستادگی و مبارزه با ظالمان. و چهارم، کاری که در انقلاب ما پیگیری شد اما در اونجا پیگیری نشد این بود که ما به دنبال اصلاح اجتماعی و تشکیل حکومت بر اومدیم. حالا من محاسن الهیات رهایی بخش و این نهضت ها رو میگم، شما دیگه خودتون در ذهن خودتون ببینید که چقدر ما با اونها فرق میکنیم و چقدر خوبه که مردم اونجا بیدار بشن و بیان کار خودشون تکمیل بکنن. ببینید محاسن کار اونها، خوبی های کار اینهایی بود که اولا نهضتشون را بر مبنای دین جلو آوردن. این خیلی کار خوبی بود. عرض کردیم این باعث میشه که هم کار عمیق‌تر و جدی‌تر پیش بره، هم این که پایدارتر باشه، مردم خسته نشن. مثل الان مردمی که الان خستگی ناپذیرن، 60 خورده شب داره به 70 شب میرسه، اومدن در صحنه چون این رو کار دینی خودشون میدونن. این یکی از محاسن کارشون بود. دو اینه که دفاع از مظلومان و فقرا رو مطرح کردن، خیلی کار درستی بود. سه اینا گفتن مبارزه با ظالمان، نگفتن تعامل با ظالمان، این کار درستی بود. اما اشکالات کارشون چی بود که ما در انقلاب اسلامی اشکالاتو نداشتیم؟ یک، اینها رفتن به سراغ مارکسیسم. آقا جان مارکسیسم یک مبنای الحادی داره، اصلا ضد خداه و دین رو روبنا میدونه، دین رو زیربنا نمیدونه، اقتصاد رو زیربنا میدونه، دین رو روبنا، یعنی میگه دین میتونه با گذشت ایام تغییر بکنه و اینها. خب شما میرید از مارکسیسم استفاده میکنید، دینتون به خطر میفته. یکی از اشکالات عمده نهضت‌های رهایی بخش آمریکای لاتین بود. دو اینها به اصلاح فردی نپرداختن. امام خمینی رحمت الله علیه همینطور که مردمو پیش میبرد رو مردم کار میکرد، رو تقوای اونها، اخلاص اونها، دیانت اینها. مردم ما رشد کردن. اصلا در جنگ تحمیلی شما بچهای نوجوانی رو میدید که به اندازه عرفای ما معرفت کسب کرده بودن، در عمل پیش رفته بودن. اونا نهضت رو انداخته بودن ولی مردمشون گرفتار فساد و اینها بودن، فساد جنسی داشتن اینا، ولی میخواستن مبارزه کنن با آمریکا. یکی از نقاط ضعفشون بود. سه، دو تا نکته مونده. سه اینکه اینها میگفتن با ستمگران مبارزه کنیم، اینها رو بیرون کنیم، اما برای بعد از موفقیت خودشون طرحی نداشتن، اصلا به فکر تشکیل حکومت نبودن. گفتن اینا رو بیرون کنیم. خب بیرون کنیم بعدش میخواد چیکار بکنید؟ چه کار ایجابی میخواد انجام بدید؟ این رو نداشتن و یکی از ضعف‌های اونها بود. ما گفتمان ولایت فقیه رو از قبل از اینکه انقلاب پیروزی برسه مطرح کرده بودیم و سیستم تقریبا روشن بود. بعد اومد مثل با قانون اساسی اینها به این شکل در اومد. اونها هم چیزی رو نداشتن و یکی از نقاط ضعفشون این بود. بعد چهار این بود که اینها کار خودشون را منحصر کردن به مبارزه با مثلا ظلمهای اقتصادی و مالی، به عرصه های دیگه اجتماع، سیاست، فرهنگ نپرداختن و این خود نمیشه. میخواستن فقط از فقرا حمایت بکنن. اما انقلاب ما یک انقلاب گسترده و عظیم در همه ابعاد بود، چون ما میخواستیم اسلام را اجرا بکنیم، هم تعالیم سیاسی اسلام، تعالیم اجتماعی اسلام، تعالیم فرهنگی اسلام، تعالیم اقتصادی اسلام، ولذا یک مبارزه جامعه کردیم و الحمدلله دستاوردی که انقلابیون در ایران داشتن این بود که این نظام را تونستن تأسیس بکنن به رهبری امام خمینی. ما الان یه نظام داریم، یه نظام دینی، یه الگوی خیلی خوبی هستش که الان در سراسر جهان و توجه ها جلب شده و خیلی ها میخوان که انشالله به این دست پیدا کنند. و ما مسلمان کردن افراد در سراسر جهان سخته، ولی میتونیم الگوی خودمون رو پیشنهاد بکنیم که مستضعفان عالم با این الگو بتوانن همون جور که دین خودشون را دارن بیان با مبارزان با مستکبران عالم انشاءالله مبارزه بکنن. من عرایزم تمام، در خدمت دوستان هستیم.
تقدیر و تشکر میکنیم عزیز.